بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کسانی که برای دریافت ارزش‌ها و فیوضات الهیه شایستگی نشون میدن، این شایستگی به معنای خواستن، پذیرفتن و قبول کردن، حضرت صادق می فرماید با همین حال میشن محبوب خداوند. علتش هم اینه که خود خواستن ارزش‌ها و این که من قلباً خوبی ها رو بخوام، دوست داشته باشم که فیوضات الهیه به من برسه، دوست داشته باشم که در کاروان عباد واقعی خدا و بندگان واقعی خدا قرار بگیرم، دوست داشته باشم اهل عمل صالح باشم، اهل اخلاق حسنه باشم. خود این خواستن، این دوست داشتن، این تمایل یک ارزش باطنی، چرا که این خواستن و این تمایل صراط مستقیم الهی است. خب این ارزش باطنی انسان رو محبوب خدا میکنه. شما اگر در آیات قرآن کریم دقت کنید، حتما اهل دقت هم هستید، پروردگار در آیات قرآن این مسئله خواستن رو، درخواست رو، تمایل رو مطرح میکنه. درباره کل قرآن پروردگار میفرماید این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن من غیر از اطلاع رسانی از حقایق برای جهانیان نیست. کار قرآن اینه که مردم رو با توحید، با جهان، با انبیا، با پاکان، با درستکاران، با قیامت، با عاقبت مردم، با حلال و حرام خدا آشنا کنه. این معنی ذکر. این هو الا ذکرون للعالمین. کارش یادآوری، خبررسانی، اطلاع دادن. کارش اینه که با این خبررسانی و اطلاع دادن جهل مردم رو نسبت به حقایق درمان کنه، جهلی که ریشه همه بدبختی هاست، جهلی که 124 هزار پیغمبر لبه تیز مبارزه شون برای علاج جهل بوده. وقتی آدم خدا رو ندونه، نفهمه، بت پرست میشه، آخرت رو نفهمه، قارون میشه، میشه پول پرست. انبیا رو نفهمه، گرفتار لنین و استالین و هگل و نیچه و همین فرهنگ سازان شیطانی میشه. اما وقتی آدم خدا رو بفهمه، خب میره دنبال خدا. دیگه روی برای حرکت به سوی بت پرستی نمیمونه. اگر انسان خودش رو بشناسه، هستی رو بشناسه، دنیای بعد رو بشناسه، خب قارون نمیشه، فرعون نمیشه، بلعم باورا نمیشه. بخش عمده ای از مردم تاریخ که بدبخت شدن، بدبختیشون معلول جهلشون بود. اندکی هم حقایق رو فهمیدن اما قبول نکردن، به علت این که شهوات در وجودشون، یعنی خواسته های نامعقول، بسیار پرفشار بود. دیدن اگر بخوان خودشونو مقید به حقایق کنن، باید خیلی از لذت های آزاد دست بردارن، باید خیلی از پولا دست بردارن، باید از خیلی از روابط نامشروع دست بردارن. می دونستن حقایقو، اما پرفشار بودن خواسته های نامعقول اونها رو نسبت به رنگ گرفتن از حقایق محروم کرد. این هو و الا ذکرون للعالمین. اما برای کیا در این عالمین؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. برای کسی که دوست داره تمام جوانه به زندگیش مستقیم باشه، درست باشه، بر مبنای عقل و فطرت و توحید باشه. طبق این قسمت دوم آیه، لمن شاء منکم ان یستقیم. حالا اگر کسی در فضای این لمن شاء قرار گرفت، یعنی به طور جدی مایل شد که بنای انسانیتش ساخته بشه، مایل شد آدم خوبی بشه، مایل شد یه منبع خیری بشه، مایل شد عبد خدا بشه، امام صادق می فرماید در این نقطه خداوند به انسان توجه خاص میکنه. این یه حقیقتیه که در طول تاریخ ثابت شده. خب چی کار میکنه براش خدا؟ حضرت طبق ردبندی فرمایششون میفرماید اولین عنایتی که به او میشه به مزد این درخواست مثبتش، تمایل مثبتش، الهمه و طاعه، از طریق دل او رو به اطاعت کردن دلالت میکنه. الهمه و طاعه ساده ترش اینه که قلب آدم جهتگیری میکنه برای اطاعت از خدا و انبیا و ائمه طاهرین، قلبش برای اطاعت نرم میشه، کار اطاعت کردن براش آسان میشه، سبک میشه، خفیف میشه، در اطاعت کردن آدم راحتی میشه، احساس سنگینی نمیکنه. هیچی از مسائل عبادت و اطاعت براش بار نخواهد بود، احساس سنگینی نمی کنه. مرحوم آیت الله مروارید در مشهد نقل می کردم که حالا من یادم نمیاد، چون زیادم خدمت ایشون میرسیدم، هم نمازشون هم روزه منزلشون، گاهی هم مطالبی ازشون میپرسیدم که این مطلب رو خودم از ایشون شنیدم، چون سالهاست ایشون فوت کرده یا کسی برام گفت، احتمالاً خودم شنیدم. میخوام این مطلب رو براتون عرض بکنم که خداوند متعال به انسان طاعت از خدا، از خودش، از انبیا و از ائمه رو سهل میکنه، آسان قرار میده. یه نمونش رو براتون میگم که ایشون میفرمودن، می‌فرمودن یه سال علامه امینی صاحب کتاب کم نظیر القدیر که برای نوشتن این کتاب ایشون همه وجود خودشو هزینه کرد و در مسیر نوشتن این کتاب کمک‌هایی بهش شد از جانب امیرالمؤمنین که اونا رو خودشون یادداشت کردن. از جمله می فرمودن یک کتابی رو می خواستم گیر نمی آوردم. ظاهرن گفتن یه نسخش و یه عالم سنی در فلان منطقه داره. بلند شدم رفتم، خیلی هم باش گرم گرفتم، جوابم رو نداد، کتاب رو هم نداد. خیلی نگران بودم چون یه چیزایی در اون کتاب بود که من باید بخششو به القدیر منتقل میکردم، برام خیلی مهم بود که به دست نیوردم. یه روز اومدم وارد حرم امیرالمومنین بشم، کفشدار تا منو دید گوه های امینی تشریف بیاری. یه نفر اومده یه کتاب کهنه ای رو به من داده، گفته این به درد من نمیخوره، ببین به درد کی میخوره بهش بده، اینو نگاه بکنید ببینید به دردتون میخوره. وا کردم دیدم همونیه که مدت هاست من دنبالشم و نمیدم. آقای مروارید میفرمودن خب ما اون سفر زیاد با ایشون ارتباط داشتیم، 10 شبم در مدرسه نواب ظاهرن منبر رفتن علامه امینی. می فرمودن من وقتی وارد مشهد شدم پیش خودم گفتم تو از عراق اومدی ایران، حالا اومدی مشهد زیارت وجود مبارک امام هشتم، لازم بود یه هدیه بیاری. و چرا دست خالی اومد؟ فکر کردم که حالا اگه بخوام مشهد برابر با شأن امام هشتم هدیه تهیه بکنم چی میتونم تهیه بکنم؟ این یاری خدا به دله، دلالت خدا به قلبه. او یه مرتبه به فکرم رسید که ائمه ما بسیار بسیار عاشق نماز بودن. خب اونی که در حدی خدا رو بشناسه، قیامت رو بشناسه، خودش رو بشناسه، عاشق عبادت میشه. ائمه طاهرین که معرفتشون در اوج بود، به همین خاطر عشقشون به پروردگار و عبادت در اوج بود. گودم بهترین هدیه نمازه، میام تو حرم بالا سر نماز میخونم، ثوابشو هدیه به حضرت رضا میکنم. روزای اول سفر قصد کردم 40,000 رکعت نماز بخونم، شبانه روزی 1,000 رکعت، 40 روزم مشهد گفتم میمونم یا بیشتر، ولی میمونم تا این 40,000 رکعت و 24 ساعته 1,000 رکعت نماز میخونم. و گفت بالا سر حضرت یه جایی رو برای خودم قرار دادم، میومدم و در طول این 40 شبانه روز 40,000 رکعت نماز خوندم و هدیه ی حضرت رضا کردم. چرا خسته نمی شد؟ عشق یه موتوریه که آدمو می بره، اصلا نمی ذاره بمونه، نمی ذاره خسته بشه، نمی ذاره آی کمرم آی زانون بگه، نمی ذاره بگه سنم دیگه نمیتونم. نه، اونی که اهل معرفت و اهل عشق و اهل خواستن لمن شاء منکم ان یستقیم. چرا خسته بشه؟ من یه وقت به کسی برخوردم، آدم واردی بود، گفت برای نوشتن این 100 و چند جلد کتاب چند نفر بهت کمک میدن؟ و کمک دادم. گفتم کسی به من کمک نداد، منم کمکی از کسی نخواستم. این بیش از 100 جلد کتاب رو من خودم در تنهایی نوشتم. گو خسته نمی شدی؟ نه. کسل نمی شدی؟ نه. برای چی؟ برای این که عشق به پخش معارف قرآن و اهل بیت داشتم، احساس نمی کردم خسته می شم. گفت چقدر کار می کردی؟ گفتم حد اکثر شبانه روز 13 ساعت تا 14 ساعت می نوشتم. بخواد آدم، خدا کمک میکنه دیگه. اونجا قلم قلم آدم نی، مچم مچ آدم نی، انگشتام انگشتای آدم نی. والله اینجوره. ولی یه ذره استخون در سر انگشتان من چقدر طاقت داره دائما حرکت بکنه؟ باید دیگه به لرزه بیفته، به رعشه بیفته، مچ آدم درد بگیره، مفصلا از جا کنده بشه. و معلومه که این کار کار خدا آدم نیست. این همونیه که امام صادق میفرماید، دلالت میکنه در این دلالت کردن تمام امور مثبت بر انسان آسان میشه، سهل میشه، راحت میشه. به همین خاطره که درباره ابی عبدالله الحسین گفتن، نوشتن که حتی دشمنم نقل کرده، امام هرچی روز عاشورا ساعت برش میگذشت داغ به داغ اضافه میشد، مشکل به مشکل اضافه میشد، تشنگی به تشنگی اضافه میشد، امام از شادی درون چهرش برافروخته تر میشد. یه بارم به ذهنش نگذشت چرا اینجوری شد، چرا این چیز پیش اومد. تلخ نبود براش؟ اگه تلخ بود براش خوب میگفت. چرا اصل داستان به اینجا کشید؟ چرا ما در یه جنگ نابرابر قرار گرفتیم؟ نه، چون حقیقت رو میدونست. پروردگار عالم هم از طریق قلب تمام یاری رو برای حضرت سید و شهدا رقم زد، که امام صادق می فرماید وقتی شمر با اون ابزار برندش که فولاد هندی بود، مثل اینکه اون زمان خنجر و شمشیر ساخت هندی ها خیلی قوی بوده، حضرت می فرماید وقتی رو سینه نشست، تیزی خنجر رو روی گلو قرار داد، در حال کشیدن حسین لبخند می زد، تبسم می کرد، هیچ سنگین نبود براش. اتفاقا خود حضرت هم اعلام کرد، گفت هونه علیه، تمام این داغها مصیبتها برام قابل تحمل، لأنهو به عین الله، چون من در مقابل دید خدا، در مقابل نظر و نگاه خدا، همه اینا رو برای خدا قبول کردم. و یه چیز عجیبی از قول امام باقر براتون بگم، کوه و داغون میکنه. آدم نمیتونه بفهمه امام باقر چی گفته. ما یه انفاق داریم، یه صدقه داریم، یه عطا داریم، یه زکات داریم، یه خمس داریم، همه اینا مقابل داره. یعنی من زکات میدم، قرآن گفته اینقدر بهت پاداش میدم. انفاق میکنم، قرآن گفته 10 برابر بهت بر میگردونم. عطا میکنم برای اینکه طرف مقابلم رو آروم بکنم و نسبت به خودم نرمش کنم. اما امام باقر میفرماید حسین ما بزل محجته، خونش رو، یارانش رو، بچه هاش رو بزل کرد برای خدا. بزل یعنی همه رو پرداخت، در حالی که در نیتش ابدا درخواست مزد وجود نداشت. اصلا درخواست مزد نداشت که بگه حالا 72 نفریم کشته میشیم، بعد رفتن از دنیا وارد بهترین جای بهشت میشیم جبران میکنه. اصلا تو این فکرا نبود ابی عبدالله. این شایستگی، این خواستن، این تمایل در هر کی پیدا بشه، یاری خدا شروع میشه، کمک خدا شروع میشه. خب این جمله رو از امام باقر نقل کردم که ایشون اصلا توقع پاداش در دلش نبود. حالا یه شعر به همین مناسبت بخونم. شعر مربوط به شب 11 نقل قول از حال حضرت زینب، نه از زبان، از حال. بچه ها، زن ها بعد از ظهر دویدن کنار آتش خیمه ها، به هم ریختن، کتک خوردن، تشنه، گرسنه، داغ دیده، همه خوابن رو خاک. زینب کبرا بیدار. شب 11 تقریبا نور ماه به طور کمرنگ به زمین میتابه، یعنی در فضای اون نور میشه چیزی رو دید. از زبان حال زینب کبرا داره میگه متاب امشب ای ماه، کین بزمگاه ندارد دیگر احتیاجی به ماه. زهر سوی محپاری تابناک، درخشنده افتاده بر روی خاک. شده شه در این بزم پرسوز و ساز، سراپا بود گرم راز و نیاز. به دامان معشوق آویخته، گل و لاله بر مقدمش ریخته. چه 72 گلی رو به پای معشوق ریخته بود. زمین را به سر و گل آراسته، به نحوی که معشوق از او خواسته. فلک شمع خود را تو خاموش کن، جهان را از این غم سیاه پوش کن. جهان را از این غم سیاه پوش کن، بپوشان تو امشب به رخ ماه را، مگر ساربان گم کند راه را. مبادا که از مهرن گشتری به غمها فضایت غم دیگری. فلک چهره ما رو بپوشون، بذار کاملا زمین تو تاریکی مطلق فرو بره که کسی از عالم بالا اوضاع رو نبینه، اگر چشم زهرا بیفتد به خاک، اگر چشم زهرا بیفتد به خاک. ببیند جگر گوشش چاک چاک. ببیند عدو آتش افروخته، خیام حرم سر به سر سوخته. همین قوم بیدانش بی‌نهاد به قل بسته بازوی زین العبا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.